أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. توی جلسات قبل، توی این بحث بدایه دوم، بحثمون رسید تا اول فصل 12 که در مورد موضوع حرکت جوهریه. تو این فصل 12 از مرحله 10 مرحوم علامه میپردازم به این که اگر ما قائل شدیم حرکت جوهری واقع میشه که حقم همینه، نظر مرحوم ملا صدرا همین بود که حرکت در جوهرم واقع میشه. مرحوم علامه هم اینو پذیرفتن، ادلهش رو بردن با وجود حرکت جوهری. حالا موضوع برای حرکت جوهری چیه؟ ما گفتیم موضوع یک امریه که در طول حرکت ثابته، از اول تا انتهای حرکت این موضوع ثابته و حرکت عارضه بر اون موضوع میشه. حالا طبق حرکت جوهری موضوع چیه؟ دو تا نظر تو این فصل 12 مطرح شده در مورد موضوع حرکت جوهری. نظر اول نظر مرحوم ملا صدرا صدر المتألهین که ایشون قائلن که موضوع حرکت جوهری ماده است. این ماده، این صورت‌های مختلفی که یکی پس از دیگری میان جایگزین هم میشن، عارض بر ماده میشن. صورت قبلی روی ماده است، وقتی صورت جدید میاد دوباره روی ماده قرار میگیره، صورت بعدی هم که میاد روی ماده قرار میگیره. لذا این ماده در طول حرکت ثابته و موضوع حرکت جوهری ماده است. نسبت صورت هم به ماده اینه که صورت شریک علت فاعلی برای ماده است. یعنی یه عقل مجرد صورت این ماده‌ای که میخواد روش قرار بگیره به وجود میاره. به تعبیر مرحوم ملا صدرا صورت ما، این هر کدوم از این صورت ها که میخواد باشه، یعنی هر موقع یکی از صورت ها به وجود میاره و به وسیله اون صورت ماده رو به وجود میاره، ماده رو حفظ میکنه. لذا رابطه صورت هم با ماده اینه که صورت شریک علت فاعلیه. اون علت فاعلی خود عقل مجرده، یه جوهر مجرد عقلیه. لذا ایشون قائلن اون موضوعی که در طول حرکت جوهری ثابته و حرکت عارضه بر اون میشه ماده است. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در مقابل صدر المتألهین نظرشون چیز دیگه است. خلاصه نظرشون اینه که ایشون قائلن که حرکت جوهری نیاز به اسم و موضوع نداره، یا به تعبیر دیگه موضوع حرکت جوهری خود حرکت جوهریه. به چه بیان اینو توضیح میدن؟ مرحوم علامه حرفشون اینه، میگن ما اول باید ببینیم چرا نیاز به موضوع داریم توی هر حرکتی. چرا تو هر حرکتی نیاز به موضوع داریم؟ دلیل و علت نیاز به موضوع ثابت توی حرکت چیه؟ دو تا دلیل گفته شده. دلیل اول باطله، دلیل دوم درسته. ما این دو تا دلیل رو مطرح میکنیم، بعد طبق اون حرف مرحوم علامه پیش میریم ببینیم چرا ما تو حرکت جوهری نیاز به موضوع نداریم. مرحوم علامه میفرمایند اینایی که میگن ما توی حرکت جوهری نیاز به موضوع داریم و حرفم اینه، دلیلشون دو تا دلیل ذکر شده. اصلا برای کلن تمام حرکت ها ما نیاز به موضوع داریم، چرا؟ دو تا دلیل ذکر شده. دلیل اول اینه، میگن چون حرکت، حرکتی که میخواد واقع بشه، حرکت باید واحد باشه. اگه بخواد حرکت واحد باشه، یعنی ما یک حرکت داشته باشیم، حرکت متصل باشه، یه دونه حرکت باشه، ما نیاز به موضوع داریم. یعنی چی؟ اینا حرفشون اینه، میگن اگر موضوع متعدد بشه، حرکت متعدد میشه. میگن نگاه کنین، اگر این جسم از اینجا حرکت کنه بیاد تا اینجا بیسته، دوباره این یکی جسم از اینجا حرکت کنه بیاد تا اینجا، این میشه دو تا حرکت. میگن چرا شد دو تا حرکت؟ چون موضوع عوض شد، چون موضوع متعدد شد، حرکت هم متعدد میشه. لذا اگر بخواد حرکت ما واحد باشه، حتما بعد موضع ما واحد باشه. لذا اگر این جسم اینجا حرکت کنه بیاد تا اینجا، میشه یک حرکت، چون موضوع واحده. این میشه موضوع حرکت این جسم. پس دلیل اولی که گفته شده برای اینکه ما توی هر حرکتی نیاز به یه موضوع ثابت داریم، اینه که ما برای حفظ وحدت حرکت، برای اینکه حرکت واحد باشه، برای اینکه این وحدت حرکت از بین نره، شکسته نشه، ما نیاز به موضوع ثابت داریم و نیاز به موضوع واحد داریم. این دلیل اول. مرحوم علامه میفهمن این دلیل باطله. اونایی که این حرفو زدن حرفشون غلطه. چرا غلطه؟ مرحوم علامه قائلن که اون چیزی که باعث میشه حرکت واحد باشه موضوع ثابت و واحد نیست. موضوع باعث نمیشه که حرکت واحد باشه، بلکه ممکنه موضوع واحد باشه، ما یک موضوع ثابت داشته باشیم اما حرکت متعدد باشه. میگن اون چیزی که ملاک وحدت حرکت، باعث میشه حرکت واحد باشه، اتصال حرکته، نه موضوع. مرحوم علامه میگن نگاه کنید، اگه ما یه دونه موضوع داشته باشیم، این موضوع از اینجا حرکت کنه بیاد تا این نقطه بیسته، بعد دوباره همین موضوع از اینجا حرکت کنه بیاد تا این نقطه بعدی، این میشه دو تا حرکت. با اینکه این موضوع واحده، موضوع ثابت بود از اول تا آخر، اما شد دو تا حرکت، چون اتصالش از بین رفت. اون چیزی که باعث میشه حرکت واحد باشه اتصاله. لذا اگه این جسم، این موضوع از اینجا حرکت کنه، متصل به هم بیاد تا اینجا، میشه یک حرکت. اما اگه همین جسم از اینجا حرکت کنه بیاد تا این نقطه بیسته، دوباره از این نقطه حرکت کنه بیاد تا این نقطه بعدی بخواد بیسته، میشه دو حرکت. پس مرحوم علامه میفهمند که ملاک نیاز به موضوع واحد، نیاز ملاک این که حرکت واحد باشه، موضوع واحد نیست. این نه اینکه چون موضوع ما واحده حرکت هم واحده. موضوع واحد باعث نمیشه حرکت واحد باشه. ملاک وحدت حرکت، ملاک واحد بودن حرکت، موضوع واحد نیست. پس ملاک وحدت حرکت چیه؟ ملاک این که حرکت یه دونه باشه چیه؟ ملاک وحدت حرکت اتصال حرکت. هر جا حرکت متصل به هم باشه، اتصال داشته باشه، حرکت واحده. و الا اگه این اتصال حرکت هر جا از بین بره، دیگه حرکت دیگه متعدد میشه. پس اونایی که میگن ما نیاز داریم به موضوع واحد برای اینکه حرکتمون واحد باشه، این حرفشون غلطه. پس دلیل اینکه ما توی حرکت نیاز به موضوع واحد داریم چیه؟ دلیل دوم. دلیل دوم اینه که حرکت وصف نعت وجودش، وجود وصفی و نعتیه، یا به تعبیر دیگه وجودش لغیره است. یعنی حرکت وصف برای چیز دیگه قرار میگیره، یه وجودی که برای غیر خودش واقع میشه. لذا باید یه غیری باشه که این حرکت برای اون واقع بشه و عارضه بر اون بشه. لذا چون حرکت وجودش لغیر است، وصف نعت وجودش وصفی و نعتیه، نیاز به موضوعی داره که عارضه بر اون بشه. مرحوم علامه میفهمه این حرف خیلی خوبیه و درسته. اما هر جا حرکت وصف باشه، نعت باشه، وجودش لغیره باشه، نیاز به موضوع داریم. اما اگر ما یه حرکتی داشتیم که وجودش لغیره نبود، دیگه نیاز به موضوع واحد نداریم. حرکاتی که ما داریم دو قسمه. بعضی از حرکت‌ها حرکت در عرضه، در اعراض حرکت واقع میشه. مثلا مثل این که این جسم که حرکت میکنه، این حرکت داره در عینش واقع میشه. این سیبی که سبز بعد رنگش قرمز میشه، این حرکت در رنگ و در عرضش که کیفه داره واقع میشه. حرکت اگر در عرض واقع بشه، چون خود وجود عرض وجود لغیر است، وجودش برای غیر خودشه، وجودش لنفس نیست، حرکت هم که یک مرتبه از مراتب وجود شیعه، وجود حرکتش هم میشه لغیره، یعنی برای غیر خودش باید واقع بشه. لذا تو حرکت‌های عرضی ما نیاز به موضوع ثابت داریم. موضوع تو حرکت‌های عرضی چیه؟ خود جوهره، یا به تعبیری بگیم جسمه. منظور جسم همون جوهره. لذا تو حرکت‌های عرضی چون وجودشون لغیرن، ما نیاز به موضوع داریم و این حرف هم درسته، موضوعشون هم میشه جوهر. اما اگر حرکت تو جوهر واقع شد، چون وجود جوهر لغیره نیست، وجود جوهر لنفسه است، جوهر قائم به نفس است، سر پای خودش میسته، لذا جوهر که خودش وجودش برای خودشه، حرکتش هم که از مراتب وجود جوهره، این حرکت هم وجودش لغیره نیست، لنفسه است. لذا حرکت جوهری هم نیاز به موضوع نداره. حرکت جوهری دیگه لازم نیست یه موضوعی باشه که این حرکت جوهری عارضه بر اون بشه. لذا ما تو حرکت جوهری نیاز به موضوع نداریم، یا به تعبیر دیگه خود این حرکت جوهری خودش میشه موضوع حرکت. یعنی ما نیاز به چیز دیگه ای نداریم که حرکت آرزو برامون بشه، چون توی حرکت جوهری اصلا ما وجود لغیره نداریم، وجود وصفی و ناعتی نداریم که بخواد یه غیری باشه به نام موضوع که آرزو برامون بشه. لذا تو حرکت جوهری نیاز به موضوع نداریم. تمام حرف مرحوم علامه همینه که ملاک نیاز به موضوع واحد داشتن این نیست که حرکت واحد باشه، بلکه ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که حرکت چون وجودش لغیره است، وصف نعت نیاز به موضوع واحد داریم. لذا هر جا این حرکت وصف و نعت بود، وجودش لغیره بود، مثل حرکت در اعراض، نیاز به موضوع داریم. اما حرکت در جوهر چون وجودش لغیره نیست، نیاز به موضوع نداریم. فصل 13 هم در مورد زمانه. تو این فصل 13 مرحوم علامه زمان رو اثبات میکنن. اثبات زمان رو به چه بیانی توضیح میدن؟ مرحوم علامه میفهمن که حوادثی که حرکت میکنن، یعنی هر چیزی که حرکت میکنه این قابل انقسامه. مثلا این جسم از اینجا که حرکت میکنه، حرکتش قابل انقسامه، از جهت حرکت قابل انقسامه. یعنی این حرکتی که واقع میشه ما میتونیم تقسیمش کنیم. این تقسیم تقسیم وهمیه، یعنی توی خارج تقسیم نمیشه. تقسیم وهمی و بالقوه و تا بی‌نهایته. یعنی هر جزئی رو که ما بهش برسیم دوباره اون جزء هم قابل قسمته، دوباره یه جزء دیگه که برسیم به قابل قسمته. هیچ موقع به یه جزئی نمیرسیم توی اجزای حرکت که قابل انقسام نباشه. لذا ما حرکت رو میتونیم توی وهممون بالقوه تقسیم کنیم تا بی نهایت. خصوصیات این اجزا چی هم؟ این اجزای فرضی که برای ما حرکت در نظر میگیریم، این اجزا خصوصیتش اینه که این اجزا در فعلیت وجود با هم جمع نمیشن. یعنی اگه ما آمدیم حرکت رو تقسیم کردیم، فرض کنیم یه حرکتی واقع شد، توی ذهنمون تقسیم کردیم به 10 قسم، وقتی این جزء اول بالفعل واقع شدن، اون جزء دوم واقع نشده، جزء سوم واقع نشده. وقتی جزء دوم بالفعل واقع میشه، جزء اول از فعلیت وجود خارج میشه، جزءهای بعدی هنوز به فعلیت وجود نرسیدن. هر جزئی که بالفعل موجود میشه، بقیه اجزا بالفعل موجود نیستن. لذا این اجزا در فعلیت وجود با هم جمع نمیشن. ما میتونیم از این دو سه تا مقدمه ای که گفتیم یه نتیجه بگیریم. از اینکه حرکت قابل انقسام وهمی و بالقوه تا بی نهایت، یک، و اینکه این اجزای حرکت در فعلیت وجود با هم جمع نمیشن، دو، یعنی همشون با هم بالفعل موجود نمیشن، میتونیم نتیجه بگیریم. نتیجه که میگیریم چیه؟ نتیجه که میگیریم اینه که در هر حرکتی یک کم متصل غیر قار وجود داره. تو هر حرکتی یک کم متصل غیر قار وجود داره. چرا تو هر حرکتی نتیجه میگیریم یک کم متصل غیر قار وجود داره؟ چرا تو حرکت کم هست؟ چون این حرکت قابل انقسامه، اون چیزی که ذاتاً قابل انقسامه کمه. تو تعریف کم خوندیم، کم عرضیه که ذاتاً قابل تقسیم، قابل قسمته. لذا حرکت چون قابل انقسامه، لذا در هر حرکتی کم وجود داره. حالا چرا این کم کم متصله؟ میگیم چون این اجزای حرکتی که ما در نظر میگیریم در بینشون حد مشترک وجود داره. یعنی میتونیم یک نقطه‌ای در نظر بگیریم که هم جزء این قسمت باشه هم جزء این قسمت باشه، مرز مشترک دارن. چرا این کم متصله که تو حرکت غیر قاره؟ چون تمام اجزای وجودشون با هم جمع نمیشن، تو یک زمان با هم جمع نمیشن. جزء اول که به وجود میاد، جزء بعدی هنوز به وجود نیومدن. جزء بعدی که به وجود میاد، جزء قبلی از بین میره، اجزای بعدی هنوز به وجود نیومدن، و همینطور. لذا تو هر حرکتی کم متصل غیر قار وجود داره. پس جمله اول این شد، هر حرکتی قابل انقضام وهمی و بالقوه تا بی نهایته. اجزای حرکت در فعلیت وجود با هم جمع نمیشن. نتیجه که گرفتیم این بود که در هر حرکتی کم متصل غیر قار وجود داره. جمله چهارم بگیم این کم متصل غیر قار که در حرکت وجود داره خود حرکت نیست. چرا؟ چون حرکت امتدادی که داره این امتدادش مبهمه. حرکت هم یک کمیت و امتدادی داره اما امتدادش مبهمه. یعنی چی؟ این حرکتی که از اینجا واقع بشه تا اینجا این مقدار باشه این حرکته. حرکتی اینجا هم که واقع بشه تا اینجا حرکته. حرکتی که مثلا ساعتها کیلومتر هم واقع بشه حرکته. حرکت خود حرکت امتداد و مقدارش مبهمه. اما این کم متصل غیر قاری که عارض بر حرکت میشه امتداد معینه. لذا این کم متصل غیر قار نمیتونه خود حرکت باشه. ما اسم این کم متصل غیر قار رو میذاریم زمان که عارض بر حرکت میشه و امتداد مبهم حرکت رو معین میکنه که نسبت این زمان به حرکت نسبتشون مثل نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعیه. حرکت مثل جسم طبیعی میمونه، زمان مثل جسم تعلیمی میمونه. همونطوری که جسم تعلیمی عرض همون حجم طول عرض و ارتفاع داشتن معین کارز بر جسم طبیعی میشه و امتدادات سلاس مبهم جسم طبیعی رو از ابهام خارج میکنه و معین میکنه، زمان هم یک عرض، یک کمیت عرض که عارض بر حرکت میشه و امتداد مبهم حرکت رو معین میکنه. اینم دلیلی که برای اثبات زمان توی این فصل مرحوم علامه بیان میکنه. فصل 14 در مورد سرعت و بطئه، حرکت سریع و حرکت کند. اگه ما فرض کنیم دو تا حرکت واقع بشه و این دو تا حرکت مثلا تو یک زمان واحدم انجام بشن، مثلا دو تا جسم حرکت بکنن هر کدومشون یک ساعت حرکت بکنن، اما یکی مسافت بیشتری رو طی کنه یکی مسافت کمتری رو طی کنه تو زمان واحد، اونی که مسافت بیشتری رو طی کنه میگیم حرکتش سریع‌تره، اونی که مسافت کمتری رو طی کنه بهش میگیم حرکتش کندتره، بطیئه. بعضی‌ها فکر کردن حرکت بطی یا بطئه با همزه و ت دسته دار به خاطر اینکه سکون ما بین اجزای حرکت واقع میشه، یعنی مقدار حرکت یه مقدار سکون، یه مقدار حرکت یه مقدار سکون. در صورتی که اینطوری نیست، این حرف غلطه. این سرعت و بطئ اینها دو تا وصف نسبی و اضافی هن. دو تا وصف نسبی و اضافی هن یعنی چی؟ یعنی یک حرکتی ممکنه نسبت به یه حرکت دیگه کند باشه، اما همین حرکت نسبت به یه حرکتی کندتر تند باشه، سریع باشه. دو تا وصف نسبی و اضافی هن که قابل شدت و ضعف هستن، یه جا شدیدتره یه جا ضعیفتره. لذا این حرفایی که گفته شده، تقابلی که بین سرعت و بطئه تقابل تضاده، یا بعضی ها اومدن گفتن تقابلشون تقابل تناقضه و امثال اینها، این حرفا درست نیست. این سرعت و کندی، سریع بودن و کند بودن، اینها دو تا وصف وجودی هستن برای خود حرکت و نسبی هستن، دو تا وصف نسبی و وجودی هستن برای خود حرکت. فصل 15 هم در مورد سکون دیگه، اینا رو خودتون نگاه بکنین. فصل 16 هم که انقسامات حرکته، چقدر تعریفایی که برای اقسام مختلف حرکت گفته شده که حرکت به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلفی داره که دیگه هم نگاه بکنین. تو این خاتمه فصل 16 هم یه بحثی در مورد قوه و فعل، در مورد قوه و فعله که قوه معانی مختلفی داره. چون این بحث توی مرحله 12 اونجا بحثش مفصل مطرح میشه تو بحث قدرت، ما هم اینجا توضیح نمیدیم. تو بحث قدرت انشالله که رسیدیم اونجا مفصل توضیح میدیم. اکثر این مطالبی که اینجا هست توی بحث قدرت توی مرحله 12 فصل ششمش اونجا میاد، انشالله ما اونجا مفصل توضیح میدیم. لذا میرسیم به مرحله 11 هم در مورد علم و عالم و معلوم. این مرحله 11 هم که در مورد علم و عالم و معلومه بحثای خیلی مهمی داره که انشالله توی طول بحثمون روشن میشه. تعریفی که برای علم شده، علم اینطوری تعریف کردن: حضور موجود مجرد نزد موجود مجرد دیگه، حضور و مجردن لمجردن، تعریفی که برای علم شده. لذا علم خودش مجرده، جز موجودات مادی نیست. موجود تقسیم میشه به دو قسم، موجودات مادی و موجودات غیر مادی. یکی از خصوصیات موجودات مجرد اینن که موجودات مجرد هم علم واقع میشن، هم عالم واقع میشن و هم معلوم واقع میشن. لذا انشاءالله اینو ثابت میکنیم که علم یعنی حضور موجود مجرد برای موجود مجرد. فصل اولی که تو این مرحله 11 مطرح شده در مورد تعریف علم و تقسیماتی که برای علم هست. ما علمی که پیدا میکنیم به اشیا، ما دو جور علم پیدا میکنیم به اشیا. گاهی به یک شی که علم داریم، مثلا این کتابی که در مقابل من علم بهش پیدا میکنم، این کتاب خود وجودش نزد من حاضر نمیشه وقتی علم بهش پیدا میکنم، ماهیت کتاب نزد من عالم حاضر میشه. اگر جای ماهیت شی نزد عالم حاضر شد، از طریق ماهیت ما علم به خود اون شی پیدا کردیم، به این علم میگن علم حصولی، علم حصولی. اما اگر بعضی از علمای ما اینطوری بود که خود وجودش این نزد ما حاضر شد، نه ماهیتش، ما خود وجود رو در نزد خودمون اینو حاضر پیدا کردیم، وجودش این نزد ما حاضر شد، به چنین علمی میگیم علم حضوری. مثل چی؟ مثل علم ما به ذات خودمون. ما که به ذات خودمون علم داریم، به نفس خودمون علم داریم، این علم ما به ذات خودمون علم حضوریه. چرا؟ چون ما نفسمون وجودش در نزد ما حاضره، نه ماهیتش. چرا حالا خود وجودش نزد ما حاضره؟ این نفسی که با لفظ انا اشاره بهش میگیم من، این نفس من، ذات من، خود وجودش نزد من حاضره، نه ماهیتش. چرا؟ به خاطر اینکه این نفس من قابل صدق بر کسری نیست، فقط قابل صدق بر خودشه، متشخصه. تشخص یعنی قابل صدق بر کسری نبودن. اگر این علم من به نفس خودم علم حصولی بود، یعنی مفهوم و ماهیتش نزد من حاضر بود، مفهوم و ماهیت همیشه کلیه، قابل صدق بر کسری نه. در صورتی که این نفس من که نزد من حاضره و من بهش علم دارم، قابل صدق بر هیچ چیز دیگه غیر از خودش نیست، کلی نیست، متشخصه، قابل صدق بر کثیری نیست. لذا وجود نفس من در نزد من حاضره، نه ماهیتش. لذا علم من به نفس خودم میشه علم حضوری. پس ما دو نوع علم داریم، یه علم حصولی داریم، یه علم حضوری. اگر علم ما بشه به واسطه ماهیتش باشه، یعنی ماهیتش نزد عالم حاضر بشه، میشه علم حصولی. اما اگر وجودش نزد عالم حاضر بشه، میشه علم حضوری. تو این فصل اول در ادامه یه مطلب خیلی مهمی رو مرحوم علامه خیلی مختصر و با جملات کوتاه بیان میکنن که این مطلب رو من توضیح بدم اینجا، انشالله باز بشه و روشن بشه برای مخاطب. با اون بحث اتحاد علم و عالم و معلومه، ما میخوایم بگیم علم، عالم و معلوم اینا با هم متحدن، اینا سه تا وجود جدای از هم نیستن، علم و عالم و معلوم با هم متحدن، با هم اتحاد دارن، که تو بعضی از کتابای فلسفی ازشون تعبیر میکنن به اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد عقل و عاقل و معقول. تو بحث اتحاد علم و عالم و معلوم ما چطور ثابت می‌کنیم که علم و عالم و معلوم اینا سه تا چیز جدا از هم نیستن، اینا همشون به یک وجود موجود میشن و با هم متحدن؟ معلوم و علامه اول ثابت می‌کنن که علم با معلوم متحده، اینا با هم یک چیزن. علم و معلوم دو تا چیز جدا از هم نیستن. وقتی ثابت کردن که علم و معلوم با هم متحدن، میگن معلوم هم با عالم متحده. لذا نتیجه که میگیریم اینه که هر سه، یعنی هم علم هم معلوم هم عالم، هر سه با هم متحدن. اما مطلب اول اتحاد علم با معلوم چطور بیان میکنن؟ میگن علم یعنی حصول معلوم نزد عالم، علم یعنی یک معلومی نزد عالم حاصل بشه. پس علم یعنی حصول معلوم، حاصل شدن معلوم. حاصل شدن معلوم یعنی چی؟ یعنی معلوم نزد عالم حاضر بشه. پس علم میشه حضور معلوم نزد عالم. خب اگر بخواد معلوم نزد عالم حاضر بشه، حضور پیدا بکنه، یعنی علم یعنی وجود معلوم نزد عالم. پس حضور به معنای وجوده. پس بعد علم نزد عالم، معلوم باید نزد عالم حاضر بشه، یعنی وجود پیدا بکنه. پس علم یعنی حصول معلوم، حصول معلوم یعنی حضور معلوم، حضور معلوم یعنی وجود معلوم. پس علم میشه وجود معلوم که نزد عالمه. وقتی علم شد وجود معلوم، وجود معلوم هم یعنی خود معلوم باشه. پس علم یعنی خود معلوم که نزد عالمه. پس علم خود معلومه، علم چیزی غیر از معلوم نیست. این مطلب اول، بحث اتحاد علم با معلوم که ثابت شد. پس علم خود معلومه، علم چیزی غیر از معلوم نیست. مطلب دوم، تو بحث اتحاد عالم با معلوم سه تا مطلب ما اینجا داریم. تو بحث اتحاد عالم با معلوم، مطلب اول اتحاد عالم با معلومی که اون معلوم ما معلوم حضوری و جوهره. مثلا چی؟ من وقتی علم به ذات خودم دارم، من که علم دارم میشم عالم، ذات خودم که بهش علم دارم میشه معلوم. این ذات خودم معلوم حضوریه و ذات منم جوهره، چون نفس انسان جز جوهره. قبلا خوندیم که جوهر تقسیم میشه به اقسامی: ماده، صورت، جسم، نفس و عقل. نفس جز جواهره. تو اینجا میخوایم بگیم من عالم وقتی به خودم علم پیدا میکنم، این معلوم من که ذات و نفس منه، معلوم حضوریه و جوهره. میخوام بگیم من عالم با معلوم حضوری که جوهره، یعنی ذات خودم متحدم. دلیلی که میارم چیه؟ دلیلشون اینه که معلوم حضوری که جوهره، چون جوهره، وجودش لنفسه است، یعنی برای خودشه. هر جوهری وجودش لنفسه است. پس معلوم حضوری که جوهره، چون جوهره، وجودش لنفسه است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، این معلوم حضوری که جوهره، چون علمه، چون معلومه، برای عالم حاضر میشه. پس وجودش للعالمه، پس برای عالم حاضر میشه. پس هم وجودش لنفسه است، هم وجودش للعالمه. خب اگر بخواد وجودش لنفسه باشه و وجودش للعالم باشه، اگه بخواد لنفسه باشه یعنی باید نیاز به موضوع نداشته باشه. اگه بخواد للعالم باشه یعنی نیاز به موضوع داره، اون موضوع هم عالمه که بر روی عالم حاضر بشه. خب اگر بخواد یک چیزی هم وجودش لنفسه باشه هم لغیره باشه، للعالم باشه، خب این مشکل پیش میاد. تنها فقط در صورت این مشکل حل میشه که این وجود لنفسش همون وجود للعالم باشه. به تعبیر دیگه یعنی این معلوم حضوری خودش با عالم متحد باشه، یک چیز باشه. پس چون هم وجودش لنفس است هم وجودش للعالمه، نتیجه‌ای که میگیریم اینه که این معلوم حضوری که جوهره با عالم با هم متحدن، به یک وجود موجود شدن، اتحاد با هم دارن. پس تو علم، تو معلوم حضوری که جوهره، اتحادش با عالم ثابت شد. مطلب دوم، بحث اتحاد عالم با معلوم حضوری که عرضه. معلوم حضوری که عرضه مثل چی؟ مثل صفتهای نفسانی، مثل غم، شادی و امثال اینها که عارضه بر نفس میشن. اینا معلوم حضوری ماست. ما وقتی که خوشحالیم به این خوشحال بودنمون علم داریم. این خوشحال بودن میشه معلوم ما. علم ما علم حضوریه، چون وجود این خوشحالی نزد نفس من حاضره. و اینا هم عرضن، چون عارضه بر نفس میشن. میخوایم بگیم توی این معلومای حضوری هم که عرضن، عالم با اینها متحده. دلیلی که میارن چیه تو این مطلب دوم؟ دلیلشون چند تا مقدمه داره. مقدمه اول، این معلومای حضوری که عرضن مثل غم و شادی و اینها، اینا وجودشون لغیر است، یعنی نیاز به موضوع دارن، وجودشون برای موضوعی حاصل میشه، چون هر عرضی نیاز به موضوع داره. مقدمه اول. مقدمه دوم، این معلومای حضوری که عرضن وجودشون للعالمه، یعنی برای عالم حاضر میشن، چون علمن، چون معلومن، برای عالم حاضر میشن. خب از این دوتا مقدمه چی نتیجه میگیریم؟ یک وجود داریم، وجود این معلومای حضوری که عرضن، اینا وجودشون تو مقدمه اول گفتیم للموضوع، لغیره است، برای غیر خودشون، یعنی نیاز به موضوع دارن. تو مقدمه گفتیم برای عالمه. یک شی نمیتونه قائم به دو تا موضوع مختلف و جدا از هم باشه. لذا نتیجه که میگیم اینه که این موضوع اینها با عالم متحده. فعلا نوبت به خودشون نرسیده. موضوع اینها معلومه حضوری عرض ما، موضوعشون با عالم متحده، یعنی موضوعشون همون عالمه، موضوعی غیر از عالم ندارن. مقدمه سوم، خب این معلومه حضوری که عرضن، چون عرض از مراتب وجود جوهره، یعنی وجود عرض با وجود جوهر با هم یکیه، عرض یه وجودی غیر از وجود جوهر نداره، عرض از مراتب وجود جوهره، لذا هر عرضی با جوهر و موضوع خودش متحده. نتیجه که میگیریم اینه که این معلومای حضوری که عرضن با عالم که موضوع اینها یا با موضوع اینها متحده، اینا با این عالم هم متحدن. چرا؟ چون این معلومای حضوری که عرضن با موضوع خودشون متحدن، از مراتب وجودی موضوع خودشون هم. موضوع خودشون هم با عالم متحده، پس اینها با عالم متحدن. پس ثابت شد تو معلومای حضوری که عرضن، عالم با این معلومای حضوری متحده، اتحاد عالم با معلوم. مطلب سوم، سومین مطلبی که اینجا دارن، بحث اتحاد عالم با معلوم حصولیه. دیگه اینجا معلوم حصولی تقسیم به جوهر و عرض نمیشه، چون معلوم حصولی همیشه عرضه. معلوم حصولی یعنی اون ماهیتی که عارضه بر نفس میشه، ماهیت هم همیشه عرضه، چون عارضه بر نفس میشه، کیف نفسانیه. دو تا دلیل مرحوم علامه میارن برای اتحاد عالم با معلوم حصولی. دلیل اولشون چیه؟ دلیل اولی که میارن اینه، میگن معلوم حصولی، معلوم حصولی چون عرضه، وجودش للعالمه، برای عالم حاضر میشه، این نیاز به موضوع داره و اون موضوع هم عالم. هر عرض کیف نفسانی که عارضه بر نفس میشه، موضوعش میشه نفس انسان، یعنی همون عالم. خب عرضم از مراتب وجود جوهره، از مراتب وجود موضوع خودشه، یعنی با موضوع خودش متحده. مقدمه دوم. نتیجه که میگیریم چیه؟ گفتیم اینا عارضه بر نفس میشن، عارضه بر عالم میشن، عرضم با موضوع خودش متحده، پس این معلومای حصولی با موضوع خودشون که عالمه متحدن. این دلیل اول. دلیل دومی که میارن چیه؟ میگن تمام معلومای حصولی معلوم حضوری هن. اینو انشالله بعدا بهش میرسیم، ثابتش میکنیم که هر معلوم حضوری معلوم حضوریه. تو معلوم حضوری هم ما گفتیم تمام معلومای حضوری، چه جوهر چه عرض، با عالم متحدن. لذا این معلومای حضوری هم که معلوم حضوری هم در واقع، اینا با عالم متحدن. دو تا دلیل هم آوردم برای اتحاد عالم با علم حضوری. پس ثابت شد که عالم با معلوم، هر رو معلومی که میخواد باشه، معلوم حضوری که جوهره، معلوم حضوری که عرضه، و همچنین معلوم حضوری، عالم با همه اینا متحده. قبلا هم که ثابت کردیم که علم با معلوم متحده، پس ثابت شد اتحاد علم و عالم و معلوم. فصل دوم. فصل دوم در مورد یه تقسیم برای علم حصولی. علم حصولی توی تقسیمی تقسیم میشه به علم حصولی کلی و علم حصولی جزئی. منظور از علم حصولی کلی چیه؟ این کلی که اینجا میگیم، ما اینجا یه کلی و جزئی داریم. تو فصل سوم هم دوباره یه تقسیم دیگه داریم برای علم حصولی، که اونجا هم میگیم علم حصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی. کلی و جزئی که تو این فصل دوم گفته میشه با کلی و جزئی که تو فصل سوم گفته میشه کاملا با هم فهم میکنن، فقط کلمه هاش جمعیه با همه، وگرنه معناشون خیلی با هم فهم میکنه. منظور از کلی و جزئی که تو همین فصل دوم چیه؟ علم اصولی تقسیم میشه به علم کلی و جزئی. کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین باشه. علمی که قابل صدق بر کثیرینه، میتونه بر کثیرین، بر مصداقای متعدد صدق بکنه، میشه علم کلی. علم جزئی چیه؟ علم جزئی یعنی قابل صدق بر کثیرین نیست. این علم کلی که قابل صدق بر کثیرینه بهش میگن علم عقلی. علم عقلی یعنی چی؟ ما سه نوع علم میتونیم داشته باشیم. اینو خوب دقت بکنید. گاهی ما از طریق حواسمون تو علمای حصولی ها به اون شی خارجی اتصال داریم و بهش علم پیدا میکنیم. من نگاه این شی میکنم، ماهیتش نزد نفس من حاضر میشه. اتصال دارم از طریق حواس به این شی، به این ماده‌ای که نزد من هست. به چنین علمی میگن علم حسی یا احساسی، که تو این علم حسی هم اتصال به ماده هست و هم خصوصیات ماده هست، یعنی شکل و رنگ و اندازه این کتاب تو این ماهیت هم هست، تو علم من هست. گاهی هست من اتصال به اون ماده ندارم از طریق حس، اما تمام خصوصیات اون ماده رو، اون شیء رو نزد نفس خودم دارم. چشمم رو میبندم، این کتاب رو تو ذهنم تصور میکنم، کتاب با تمام این خصوصیاتی که داره. در اینجا به چنین علمی میگن علم خیالی. گاهی موقع است نه، این علمی که من دارم اتصال به اون ماده نداره و خصوصیات اون شیء خاصم توش نیست. من کلی کتاب تصور میکنم. این مفهوم کلی کتاب، نه این کتاب با این رنگ خاص، با این شکل خاص، با این خصوصیت خاص، کلی کتاب که بر هر کتابی صادقه، به چنین علمی میگن علم عقلی یا علم تعقلی. این علم عقلی میشه علم کلی. علم جزئی خودش دو قسم میشه، علم جزئی یا علم حسی یا علم خیالیه که توضیحش هم دادیم. نکته این علم عقلی که گفتیم یک، علم خیالی که گفتیم دو، و این علم حسی که گفتیم سه، میخوایم بگیم هر سه اینها مجردن، مادی نیستن، هر سه شون مجردن. سه تا دلیل توی کتاب آوردم برای مجرد بودن تمام اقسام علم. من یکی دو تا شو اشاره میکنم. دلیل اول اینه که میگن صورت علمی، علمی که ما تصور میکنیم، این صورت علمی که تو ذهن ماست، چه میخواد صورت عقلی باشه، چه خیالی، چه حسی، قابل صدق بر کثیرینه، کلیه. هر چیزی هم که کلی باشه مجرده، مادی نیست، لذا تمام اقسام علم ما مجردن. سؤال: آقا شما همین الان اومدین گفتین که علم حسی و علم خیالی جزئی ان، قابل صدق بر کثیرین نیستن، چطور اینجا تو این دلیل اول میگید علم حسی و خیالی هم مثل علم عقلی کلی ان، قابل صدق بر کثیرین ان؟ جواب: اونجایی که ما اومدیم گفتیم علم حسی و خیالی جزئی ان، به خاطر این بود که اتصال دارن به ماده خارجی. این ماده خارجی چون وجوده، هر وجودی متشخص قابل صدق بر کثیرین است. به اعتبار این وجود ما میگفتیم علم حسی هم که اتصال داره از طریق حس به این ماده خارجی جزئیه. علم خیالی هم همینطور. علم خیالی هم چون با واسطه علم حسی اتصال داره به اون ماده خارجی و این ماده خارجی خودش جزئی و متشخصه، ما علم خیالی رو بهش میگیم جزئی. و الا خود این علم حسی یک و علم خیالی دو، این دوتا خودشون به تنهایی اگر در نظر بگیریم اینا کلی هن، قابل صدق بر کثیرین هن. هر علمی هر مفهومی قابل صدق بر کسی نیست. ما مفهوم جزئی اصلا نداریم. قابل صدق بر کسی نبودن مال اون وجود خارجیه. وجود خارجیه که قابل صدق بر کسی نیست. و الا مفهوم از اون جهت که مفهوم همیشه کلیه. قابل صدق بر کسی نیست. اون دو تا دلیل دیگه هم که میارم برای اینکه این اقسام علم و جرن دیگه خودتون نگاهش بکنید. بسیم به فصل سوم. تو فصل سوم یه تقسیم دیگه برای علم و اصولی بیان میکنن که علم و اصولی تقسیم میشه به علم کلی و علم جزئی. کلی و جزئی که تو این فصل سوم میگم با کلی و جزئی که تو فصل دوم بود فهم میکنه. منظور از کلی تو اینجا اینه. میگن گاهی که ما علم داریم به اون شیء خارجی تو علم حصولی، این شیء خارجی که بهش میگن معلومه بالعرض، ما وقتی علم به شیء خارجی داریم این شیء خارجی میشه معلومه بالعرض، ماهیتش که نزد ما حاضر میشه معلومه به ذات. اگر این معلومه به ذات ما، وقتی این معلومه بالعرض داره تو خارج تغییر میکنه، اگر این معلومه به ذات ما یعنی این علمی که ما داریم، این ماهیتی که نزد ماست، این با تغییر این معلومه بالعرض این تغییر نکنه بهش میگن علم کلی. اما اگر با تغییر معلومه بالعرض در خارج این معلومه به ذات ما تغییر بکنه بهش میگن علم جزئی. مثل چی؟ اگر یک منجمی از طریق علم نجوم حساب کرد، متوجه شد مثلا تو فلان تاریخ تو فلان ساعت کسوف واقع میشه، یعنی خورشید گرفتگی. خب این منجم هنوز که خورشید نگرفته علم به خورشید گرفتگی داره. وقتی خورشید میگیره علم به خورشید گرفتگی داره. وقتی خورشید از این گرفته شدن باز میشه بازم علم به خورشید گرفتگی داره. این علمش با تغییرات معلومه بالعرض توی خارج تغییر نمیکنه. به این میگن علم کلی، یا بهش میگن علم ما قبل الکسره. تمام علمایی که از طریق علت ما پیدا میکنیم اینا میشن علم کلی. اما اگر علم ما با تغییر معلومه بالعرض در خارج تغییر کرد، مثلا این آقای زید داره راه میره، ما هم که علم داریم الان تو این نقطه است، علم داریم تو این نقطه است، نگاهش که میکنیم وقتی میاد تو این نقطه علم داریم تو این نقطه است، وقتی میشینه علم پیدا میکنیم به نشسته شونش، وقتی بلند میشه علم پیدا میکنیم به بلند شونش. با تغییرات این آقای زید که معلومه بالعرض ماست، معلومه به ذات ما هم که همون ماهیت تغییر پیدا میکنه. به چه علم میگن؟ علم جزئی. یه اشکال و جواب اینجا از این اشکال و جواب مطرح بکنم با اون اینکه خب ما قبلا خوندیم که علم ثابت تغییر نمیکنه. شما چطور اینجا اومدین گفتین علم تغییر میکنه؟ اگر قرار باشه علم تغییر بکنه، هر تغییری یعنی تبدیل شدن قوه به فعل، اگه این علم هم بخواد تغییر بکنه بعد یه قوهی باشه که تبدیل به فعل بشه. قوه هم جاش روی ماده است، ما قبلا خوندیم قوه عارض بر ماده میشه. لذا اگر این علم ما بخواد تغییر بکنه باید مادی باشه، در صورتی که توی فصل اول خوندیم که تمام اقسام علم مجردن. مشکل برمیخوریم. جوابش اینه وقتی علم ما میگیم تغییر پیدا میکنه، در واقع علم تغییر نمیکنه. ما علم به تغییر داریم نه تغییر علم. علم ما تغییر پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ وقتی این شی تو این نقطه است، من علم دارم که تو این نقطه است، این علم من ثابت میمونه. وقتی میاد تو این نقطه یه علم جدید برای من حاصل میشه که این علم چیه؟ تو این نقطه است. وقتی این شی میاد تو این نقطه، من یه علم سومی پیدا میکنم، این تو این نقطه است. از کنار هم قرار دادن این علمای مختلف علم به تغییر پیدا میکنم. وگرنه در واقع اون صورت اولی که من داشتم نسبت به این شی خارجی و اون علم اول من تغییر نکرد. علم ثابت تغییر نمیکنه. اینم جوابی که مرحوم علامه به این اشکال میده. این فصل چهارم و فصل پنجم که تقسیماتیه، فصل چهارم در مورد انواع تعقله، فصل پنجم در مورد انواع عقله. اینو دیگه نگاهش بکنید که میگن تعقل یعنی اون علمای کلی ما که حاصل میشه. علمای کلی تو چهار قسم علم کلی برای ما حاصل میشه. گاهی ابتدای تولد انسان، انسان نسبت به تمام معقولات یعنی اون علمای کلی خالی و ذهنه، حالت بالقوه داره، به اینا میگن عقل بالقوه، به همچین حالتی که توانایی به دست آوردن اون علوم کلی رو داره اما نداره فعلا. بعد انسان کم کم این علوم رو کم کم به دست میاره، بعضی رو از علما رو به دست میاره و اینها رو به صورت جدای از هم به دست میاره، مثلا علم به فلان چیز پیدا میکنه، علم به فلان چیز پیدا میکنه، به این حالت میگن عقل تفصیلی. بعضی موقع هست نه، اینقدر علم زیادی پیدا میکنه مثل یک جهان علمی میشه، علوم مختلف رو داره اما نه به صورت متمیز و جدای از هم. اگه بخواد اینا رو جدا جدا بیان بکنه باید یه تعامل بکنه بعد جدا جدا بیاد. مثل یه نفر که رفته سر جلسه امتحان نشسته، سوالات امتحانو که میبینه، نگاه که میکنه میبینه همه رو بلده اما هنوز جوابات به صورت مفصل و تفصیلی جلوش نیست. وقتی شروع میکنه به نوشتن اون موقع میاد جلوش. به هر جهت میگن عقل اجمالی. پس ما میتونیم بگیم که تعقل سه تا مرتبه داره. یعنی وقتی انسان میخواد علم پیدا بکنه، اول به صورت عقل بالقوه است، این اول اون حالتیه که هیچ علومی نزد انسان نیست، بعد میشه عقل تفصیلی. عقل تفصیلی اونجایی که علم پیدا میکنه، علما جدا از همه، علما کمه و به صورت جدا جدا و به تفصیل علم بشه. بعد یه جایی که علما زیاد میشن به صورت اجمالی همه رو بلده اما بعدن کم کم به صورت تفصیل اگه بخواد بیانش کنه میاد، میگن عقل اجمالی. توی مراتب عقل تو فصل پنجم عقل رو چهار قسم میکنن: یک عقل هیولانی، دو عقل بالملکه، سه عقل بالفعل، چهار عقل مصطفی. که این عقل بالقوه اون حالتیه که انسان هم اول هنوز نسبت به کلیات خالی از ذهنه، بهش میگن عقل بالقوه. بعد کم کم بدیهیات رو به دست میاره، علم به بدیهیات پیدا میکنه میشه عقل بالملکه. بعد از طریق بدیهیات به نظریات علم پیدا میکنه میشه عقل بالفعل. بعد وقتی که علوم مختلفی نزدش حاضر شد، شد یک جهان علمی، اون موقع بهش میگن عقل مصطفی. تا همینجا باشه، انشالله بقیهش بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.